حدیث الاربع نه روایت آخری که در ادله استخاب ذکر شده یه حدیثی است که معروف به حدیث اربع نعل. این حدیث اربع نعل حضرت امیر صلوات الله علیه و 400 مطلبه، 400 کلمه قصار. یه تیکش این قسمت این فقره که من کان علا یقینه ثم شکه، کسی که یقین داشت سپس شکه، حالی امزه علا یقینه امضا بکنه یقین خودش رو، باقی نگه داره یقین خودش رو. فإن الشك لا يمز اليقين، شک یقین رو نبض نمی‌کنه. خب این روایت اول ببینیم که دلالت بر استخاب میکنه یا نه، بعد ببینیم دلالت بر قاعده یقین میکنه یا نه به تعدله سابقه. البته همونطور که میبینید چون این روایت ربطی به مورد خاصی نداره مثل روایت های گذشته که اختصاص به باب طهارت داشتن، این ربطی به جایی نداره، لذا اگر دلالتش تمام باشه دیگه مثل ادله سابقه نیست که توهم بشه اختصاص به یه باب خاص داشته باشه، فقط باب این دلالت میکنیم. میفهمن که این روایت ظاهر روایت مطلقه، هم قاعده یقین رو میگیره هم استصحاب. چرا؟ چون روایت اینطوری بیان کرده که
من کان علا یقینه ثم شکه فلیمز علا یقینه.
فرق استصحاب با قاعده یقین چی بود آی بیاتی؟ در همون شک بکنیم. به عبارت دیگه یقین در ظرف شک فعلیت نداره، چون یقین و شک هم به یک واقعه خوردن ماهیتا، هم به یک واقعه خوردن زمانه، لذا معنا نداره که یقین و شک با هم دیگه فعلیت داشته باشه. این مفاد هم بر قاعده یقین قابل تطبیق هم بر قاعده استصحاب. مثال می‌زدیم، گفتیم که زید دیروز عادل بود، امروز شک کردیم زید دیروز عادل بود، امروز شک کردیم. خب اینجا دو حالت داره، هر یکیش میشه استصحاب یکیش میشه قاعده یقین. اگر امروز شک کردیم که آیا همان دیروز عادل بود، این میشه چی؟ قاعده یقین. اگر گفتیم که آیا امروز عادل است، میشه استصحاب. ظاهر روایت مطلقه، زید دیروز عادل بود، یقینی بود. ثم شک کردیم ما الان، انسان مکلف شک کرد، چه شک بکنه در این که آیا همون دیروز عادله، چه شک بکنه که آیا امروز عادله. قیدی وجود نداره که روایت بره اوبر یا حتما بیاد، نه دلیل نداره، مطلق هر دو رو شامل میشه. خب میگه فلیمز علا یقینه، باید باقی بمونه بر یقین گذشتش، باقی بذاره. پس روایت اعم هر دو رو شامل میشه. خب حالا میفرمایید که رفقای عزیز دقت کنید، خواهش میکنم اینجا یه نکته ای رو توجه بکنید. روایتی که الان داریم میگیم اعم از قاعده یقین و استصحاب، اعم یعنی ما مفاد روایت مطلق هم منطبق بر استصحاب میشه هم منطبق بر قاعده یقین، که الان ما داریم اینطوری حرف میزنیم. ممکنه کسی یه طور دیگه حرف بزنه، بگه که من کان علی یقین ثم شکه، این روایت مجمله، یا بر قاعده یقین منطبق میشه یا بر استصحاب. فرق این دو تا بیان چیه؟ حواسا رو بدید. اگر گفتیم که قاعده یقین مجمله، ببخشید مفاد روایت مجمله، مجمل در مقابل مبینه، درسته؟ خب آقای شاکریان، ما باب مجمل رو که میخواستیم توضیح بدیم میگفتیم چه موقع یه لفظ مجمل میشه؟ موقعی که معنای موضوع اون له معلوم نباشه، یا معنای موضوع اون له معلوم باشه مراد جدی معلوم نباشه، درست شد؟ خب تو باب مجمل و مبین اونجایی که معنای پس اجمال دو حالت داشت، یا اینکه موضوع اون لفظ معلوم نبود، مثلا مشترک لفظی بود قرینه هم نبود، یا اینکه موضوع اون لفظ معلوم بود اما نفهمیدیم آیا همین موضوع اون لفظ مراد جدیه یا همین موضوع اون لفظ مراد جدی. اونجا در فضای صحبت میکردیم که یک لفظ متحمل دو معنا بشه، یا بتونه این معنا رو بگیره یا بتونه اون معنا رو بگیره، یا به خاطر که هر دو موضوع اون لفظ مشترک لفظیه میتونه هم اینو داشته باشه هم اون قرینه نداری، یا اینکه نه این لفظ معنای حقیقیش معلومه اما ممکنه ما احتمال میدیم معنای حقیقی اراده نشده، معنای مجازی اراده شده. پس قدر جامع این مطلب اینه که یک لفظ در مقابل دو معنا قرار بگیره، نمیدونیم اینو ازش بگیریم یا این. اینجا میشه اجماع. اما وقتی ما داریم میگیم روایت مطلقه، مطلق در نتیجه اینکه تمام الموضوع للحکم ما مطلقه، یه اهمیتی پیدا میکنه که اینها میشن من مصادیق مطلق. اینجا ما یه لفظ برای دو معنا نداریم، یک لفظ در یک معناست، بعد این معنا چون خودش تمام الموضوع قید خاصی هم نخورده، هم میتونه منطبق بر قاعده یقین بشه هم میتونه منطبق بر قاعده استصحاب بشه. خب حالا چه فرقی دارن این دو تا بیانی که عرض کردم خدمتتون؟ آیا عزیز با هم هستی؟ اینطوری توضیح نمیدن آخه این مطلب رو. الان شما هیچ جور شرح ها نگاه کنید اینطوری برای شما توضیح ندادنه. چه فرقی دارن این دو تا با هم؟ اگر ما گفتیم که روایت مجمله، نمیدونیم قاعده یقین بر قاعده یقین منطبق میشه یا بر استصحاب، یعنی بگیم یه لفظ داریم دو معنا مقابلشه، نمیدونیم اینو بگیره یا اونو بگیره، اینجا اگر ما قرینه پیدا نکنیم مجمل تبدیل به مبین نشه، روایت از حیز انتفاع میفته میره که. اما اگر ما گفتیم روایت مطلقه تا ابدالآباد روایت صحیحه، بعد باید یه قرینه‌ای بیاد مطلق رو منصرف بکنه به سمت یکی، اگرم منصرف نکرد بر هر دو منطبق میشه تمام میشه. پس فرق داره ما بگیم این روایت مجمله یا بگیم مطلقه. ما میخواییم بگیم روایت مطلقه. خب پس حالا که مطلق شد آقا نتیجه بگیر، آقای تو را بیان نتیجه میگیریم، حالا به بعد این روایت بر استصحاب قطعا حجت هست. حالا ببینیم قاعده یقین رو میتونیم بیرون کنیم یا نمیتونیم. پس دقت کنید، اون موقع الان اگه گفتیم مطلق قرینه‌ای که می‌خوایم پیدا کنیم برای اخراج قاعده یقینه، اگه گفتیم مجمله قرینه میخواییم پیدا کنیم تا روایت از اجمال بیرون بیاد حجت بشه. حالا ببینیم چجوری عبارت کتاب ببینیم قرینه ای میتونیم پیدا کنیم. خب قدر متیقن الان قدر متیقن نگرفتم هم نه ها به این معنا بگید. نه ما قبلا اول کتابتون گفتیم مشهور اندل اصولیون عدم حجیت قاعده یقینه. میخوایم ببینیم دلیلی داریم بر اینکه قاعده یقین رو باید نگیر که ما مطابقه با اصولیون صحبت کنیم. از این باب گفتم بس از این باب گفتم احسن دکتر. خب حالا ببینیم اینجا آقا میفرماید که دو تا قرینه وجود داره برای اینکه قاعده یقین بره بیرون. جان؟ نه قرینه کلمه قرینه اعمه ما ها که زدن رو به کلمه قرینه آی رحمانی اعمه. یه بار ما قرینه می آوردیم برای مشترک لفظی. قرینه یعنی یه چیزی که دلالتش اظهره. بعض وقتا قرینه می آوردیم مشترک لفظی رو مشخص می کرد معناشو. بعض وقتا قرینه می آوردیم برای اینکه بین معانی مجازی معنای اون چیزی رو که می خواهیم انتخاب کنیم. بعض وقتا قرینه می اومد مطلق رو منصرف می کرد به یه سمت یه معنای خاص. قرائنی که باعث انصراف شد. الزام نداریم هر وقت گفتیم قرینه یعنی بریم تو باب مشترک لفظی یا بریم تو باب اجمال مجمل و مبین. کلمه قرینه باید ببینیم تو چه بابی داره معنا میشه. یه واژه کثیر الاستعمال باید ببینیم تو کدوم باب داریم اسم قرینه میاریم. خب حالا آقا میفهمند که آقا یه قرینه داریم. ببینید داشتم ببین گفتم که این که ما میگیم روایت یه بار میگیم روایت مجمل است اگه مجمل شد مختاشه با قرینه. یه بار میگیم روایت مطلقه اما چون ما مشهور اصولی گفتم قاعده یقین رو جزید باید یه قرینه پیدا کنیم که مطلق رو از اطلاقش منصرف کنیم به سمت یک فرد خاص. ها؟ حالا ما میخواییم بگیم روایت مجمله یا مطلقه. لسان روایت اطلاقه چون گفته ثم شک نگفته ثم شک در آن دوم یا ثم شک در همون واقعه و آن اول ثم شک مطلق هیچ تو روایت سابق نه بالا زراره گفت آقا من وضو گرفتم بعد شک کردم یا من طهارت داشت لباسم بعدش اصابه به صوبی نجسون ها اونجا قرینه داشتیم که دوئیت وجود داشت. خود اون قرینه منطبق میشد بر استثناء چون دوئیت زمانی داشت. اما اینجا صدرش هیچ واقعی رو توضیح نداد. مستقیم اومده گفته من کان علا یقین ثم شک. هیچ قید خاصی هم نزده. کلمات واضح مراد جدی هم واضح روایت مطلقه. ثمرش چی بود؟ گفتیم ثمرش اگه ما گفتیم روایت مجمله اون موقع قرینه‌ای که میخوام پیدا کنیم برای خروج روایت از اجماله. اجمال چند صورت داشت؟ دو صورت داشت. این که اجمال در اثر اشتراک لفظی باشه یا این که اجمال در اثر دوران بین حقیقت یا مجاز باشه. هر دوش میشد اجمال باشه. فقط یادتون اینجا اساس حقیقت کار میافتاد دیگه. حالا نمیخوام برم تو باباش برده. اینجا اجمال باعث میشه روایت از حجیت ثابت میشه. یعنی اگر ما قرینه پیدا نمی کنیم پیدا نکردیم اگه گفتیم روایت مجمله دیگه روایت حجت نیست بزن. اما اگه گفتیم مطلقه روایت به اطلاق این حجت بزن. مگه قرینه پیدا بشه خارج کنه یه فرد رو. به عبارت دیگه روایت اگه مجمل شد یا در معنای استصحابه یا در معنای قاعده یقین. اینطوری باید بگیم. باید بگیم اینا دو معنا یا اونه یا این قرینه میخواییم. اما وقتی اینجا میگیم روایت مطلقه مطلق یعنی تمام موضوع حکم شک قید نخورده. شک در زمان دوم یا شک در خود زمان اول چون قید نخورده مطلقه. اون موقع وقتی مطلق شد روایت یک معنا داره
این معنای واحد یعنی شک دو مصداق داره، یکیش میشه استطاعت، یکیش میشه قاعده یقین. این میشن دو فرد این مطلب، یعنی دو چیزی که مطلق برشون منطبق میشه. حالا علا ای حال ما قرینه داریم، چه روایت رو ببریم تو باب اجمال بعد با قرینه بخوام خارجش کنیم، یا اینکه نه قرینه رو داریم. قرینه چیه؟ دو تا قرینه وجود داره. یه قرینه ذیل خود روایته، گفته من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، بعد قانون گفته فان الشک لا ينقض یقین. این جمله بازم مثل روایت های سابقه حواله دادن انسان به قانون ارتکازی خودشه، و این قانون ارتکازی مال قاعده یقینه، بخش مال استصحابه، که ما یه یقینی بالفعل داریم، یه شکی هم بالفعل داریم، بعد شکه نمیتونه یقینه رو خراب کنه. اما تو قاعده یقین شکه باعث شد یقینه بره دیگه، الان یقین نداریم، لذا این قانون ارتکازی بر استصحاب منطبقه نه بر قاعده یقین. یک دو، نه اینکه ما دو تا صحیحه سابقه داشتیم از زراره، اینم مثل اوناست، ادبیاتش هم همون ادبیات، کلماتش هم همون کلماته، اینا اونها قرینه میشن بر تفسیر این روایت، قرینه میشن که ما بگیم این روایت هم اختصاص به باب استصحاب داره، ربطی به قاعده یقین نداره. حالا دوباره برگردیم، این دو قرینه رو رفقا میخواید بگیرید برای رفع اجمال، بگیرید استصحاب رو چه میخواید بگیرید بر رفع اطلاق، یعنی موجب انصراف بدونه، چون فقط مواظب باشید قرائنی که رفع اجمال میکنن یه سنخه، قرائنی که رفع اطلاق میکنن مال یه باب دیگه، حواستون باشید. یک، ذیل روایت. دو، روایت های سابقه. روایت های سابقه قرینه میشن بر توضیح این روایت، تفسیر این روایت. ذیل روایت هم که مشخصه منطبقه بر استصحاب، نه بر قاعده یقین. ذیل روایت قانونی گفته فان الشک لا ينقض اليقین، این تعبیر بر استصحاب منطبقه، حواله دادن انسان به قانون ارتکازی ذهنش. قانون ارتکازی ذهن انسان چیه؟ اینه که یقین قوی تر از شک، شک باعث رفع یقین نمیشه. خب این چجور منطبقه بر استصحاب میشه؟ این مال فضاییه که من یقینی دارم، شکم دارم، بعد بگم شک ضعیف‌تره، یقین رو از بین نمیبره. خب در کجا؟ در استصحاب من یقین و شکم فعلیت داری، یا در قاعده یقین؟ در استصحاب. درست میشه. خب بخونی. روا ابو بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبد الله عن آبائه. ابو بصیر و محمد بن مسلم دو تا سند دارن روایت، روایت کردن از آقا امام صادق، امام صادق از پدران بزرگوارش، از امیر المؤمنین صلوات الله علیه اجمعین، که امیر المؤمنین قال من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه. چرا؟ فان الشک لا ينقض یقین. بر روایت صالحه للاستدلال به این روایت علی حجیت قاعده الیقین، روایت صلاحیت داره که ما استدلال کنیم با روایت برای حجت قاعده یقین. قاعده یقین چی بود؟ اذا کان متعلق الیقین و شک واحدن، هم ذاتن، ماهیتن، جوهرن، هم زمانن. یعنی چه جوری تطبیق کنه؟ همین تطبیقی که کردیم، و ان یکون مفاد الروایه اینطوری بشه من کان علی یقینه من عدالت زید یوم الجمعه ثم شک فی عدالت زید فی نفس ذلک الیوم، تو همون یوم الجمعه. ثمره فقهی هم داره؟ بله. آقا ثمره فقهیش هم بگید، تو باب طلاق براتون میگن که کسی که میخواد فقه طلاق جاری کنه باید خودش آدم عادلی باشه، و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده، شک کرد اون فقه طلاقی که نزد زید جاری شده، زید جاری کرده یا خودش جاری کرده یا شاهد طلاق بوده، هر دوش باید عادل باشه. فلی هم زعلا یقینه، برانو بر همون یقینه بذار، ثمره فقهی هم داره. کما هی صالحه للاستدلال بها على حجیت الاستصحاب، با این روایت میتونیم بر استصحاب هم استدلال کنیم. استصحاب کجا؟ اذا کان متعلق الشک غیر متعلق الیقین زمانا، ماهیتا یه چیزن، زمانا با هم فرق داره. مثل مثال اذا ایقن به عدالت زید یوم الجمعه، یک، ثم شک فی بقائها یوم السبت،
برای تو روز شنبه شک کرد که هنوز این عدالتش باقی هست یا نه، فلیمز علا یقینه، یقینشو نگه میداره، یقینشو نگه میداره که چه کار کنه؟ که بره پیش زید طلاقی جاری کنه. زید عادله، بقای عدالتش هست، زید امام جماعت باشه، طلاقی جاری بشه، بینه باشه، میشه. مثلا امام جماعت میده چه کار طلاق باید. لکن نهافل استصحابه ازهر، اما روایت در حجیتش در ظهور استصحابش ازهره. لوجه رفقا اینجا ممکنه یک کسی به ما بگه انقل این تعبیری که آقای سبحانی کرد لکن نهافل استصحابه ازهر، این نشون میده که آقای سبحانی میخواد بگه که روایت ها مجمله، چون بالا گفت صالحتون لل استدلال علا قاعدت یقین، صالحتون صلاحیت استدلال او برداره، صلاحیت استدلال ای برداره، اما ظهورش تو ای بره، ظهورش تو ای بره، یعنی که انه مجمله. نمیدونیم، خب جواب میدیم نه خیر. ازهر، کلمه ازهر که ما داریم میاریم، کی میگه انصراف به مجمل و مبین داره؟ همونطور که مجمل و مبین از سقریات حجیت ظواهر بودن، مطلق و مقید از سقریات و حجیت ظواهر بود، ربطی نداره. یه قرینه ای نیست برای اینکه بگه آیه سبحانی منظورش اینه که روایت مجمله، نه، میتونه بگه این منظورش ای باشه که این قرینه ها باعث میشن که روایت انصراف پیدا کنه، ظهور در انصراف داره نه ظهور در اطلاق، ظهور در یه فرد داره نه ظهور در دو فرد، قرینه یه حرف اتوش ایدر نمیاد. خب نجات بدیم حرف آمون لوجه هی بده دلیم. یک، حالا قرانه ان الصحاح السابقه، ان الصحاح السابقه تشکل قرینتن منفصلتن علا تفسیر هذه الروایه. جان نچسبید، دوباره توضیح بدیم. انقل کردن گفتن این کلمه ازهر که گفت که فل استصحاب ازهر یعنی چی؟ یعنی روایت صلاحیت اونو داشت، صلاحیت اینم داشت، چون ما قرینه ای بر هیچ کدوم نداشتیم روایت مجمل. خب بعد آیه سبحانه میخواد بگه نه، ما با این دو قرینه ظهورشو تو استصحاب درست میکنیم، پس روایت مجمله با قرائن ظهور در استصحاب پیدا کرد. خب پس آیه سبحانه اون بالایی رو قبول داره، میگیم قولتون اخی کلمه ازهر که میگه یعنی ظهورش در ایبره، نه یعنی مجمل بود ظهور پیدا کرد. باب مطلق و مقیدم از صغرات حجیت ظهوره، تو باب الفاظ نخوندیم چون تو باب ظواهر، تو مطلق و مقیدم ما چی میگیم؟ ما میگیم که آقا روایت بدون قرینه ظهور در اطلاق داره، اما چون قرینه اومد از اطلاقش برگشت ظهور در انصراف پیدا کرد، انصراف به یه فرد پیدا کرد. یادتون انصراف تو مفهوم شرط خوندیم؟ گفتیم کثرت استعمال منشأ انصراف مثلا، ها؟ حالا همون حرف داریم از کلمه ازهر و ظهور ازش در نمیاد که مجمل بود ظهور پیدا کرد، مطلق و مقید و بعدش هم انصراف به یه فرد هم مال باب ظواهر، اونجا ما میگیم ظهور در انصراف داره، از تو کلمه ظهور اجمال در نمیاد مقابلش. ان الصحاح السابقه، روایت های گذشته، صحیح های گذشته، تشکل و قرینه تن منفصله، یه قرینه متصله درست کرده علا تفسیر هذه الروایه، یعنی چی؟ فتحمل الروایه الى ما حملت علیه الروایات السابقه، روایت هم میشه بر آنچه که روایت های سابقه برش هم شدند. بر چه هم شدند؟ بر اساس. دو، ان التعلیل فی الحدیث تعلیلون به امر ارتکازی، ذیل حدیث که استدلاله، فان الشک این تعلیله، این تعلیل به یه قانون ارتکازیه، چیه؟ که همون یقین با شک نفی نمیشه، و هو موجود فی الاستصحاب دون قاعده فی الیقین، این امر ارتکازی، این تعلیل در استصحاب از اون تو قاعده یقین نیست. رفقا دوباره توضیح دادم مفهوم شد چرا این تعلیل تو قاعده یقین پیاده نمیشه، همه معلومه براشون؟ چجوری این تعلیل تو قاعده یقین پیاده نمیشه، تو استصحاب هست؟ فان الشک لا ينقض اليقين، معلومه آقا؟ دوباره بگیمش. استصحاب بقاء جهل به اینو بکنید. ببینید گفته ان الشک لا ينقض اليقین، شک نقض یقین نمی کند. چه موقع معنا داره حرف میزنی؟ موقعی که یقینی باشه بعد شکی بخواد بزنه پس کله یقین، بعد دیگه شک نمیتونه کار کنه، قدش کوتاه. اما اگر شک زد و اومدیم و زد و خورد و یقین پر دیگه معنا نداره دیگه. این نشک لایون بذار یقین، اون میگه بابا رفت هوا شد رفت تمام شد. تو قاعده یقین شک زده یقین رو رفت برده رفته دیگه، یقینی وجود نداره. لذا معنا نداره بگی ان الشک لا ينقض یقین، چون دوتا با هم نیستن. تو استصحاب هر دو فعلیت داره. اینجا معنا داره که بگی آقا حالا که یقینه هست شک نمیتونه از بینش ببره. لذا این تعلیل بر استصحاب پیاده. تو روایت سابقه هم بودم، خاطرتون از تو روایت سابقه هم همینطور توضیح دادیم. خب حالا همینجا یه نکته بگی، نکتهش اینه که ما دیگه نیازی به قرینه اولی نداریم. وقتی تو خود روایت قرینه متصل موجوده که همون قرینه متصل داره کارو تموم میکنه، مگه ما تو روایت‌های سابقه چجور گفتیم؟ آیه احسانی آقا چجور گفتیم روایت‌های سابقه دلالت بر استصحاب میکنه؟ گفتیم هم صدرش که موردش توضیح داده مثل باب طهارت، هم ذیلش که تعلیل کرده، تو روایت‌های سابقه هم تعلیل وجود داشت، این هم تحلیلش دلالت میکنه تمام میشه کار. قرینه متصله ظهور رو منعقد میکنه دیگه، کاری به قرینه منفصله نداریم، نمیرسه تمام میشه. لذا با همین تحلیل او بی نیاز میشه. ارتکاز یعنی اغلا همه بلده میشه، یعنی رو بدیهی اندل اغلا. بریم سراغ تنبیهات استصحاب. تو تنبیهات استصحاب دقت کنید آقا، اینجا جا
بخارم
اما یه ذره ما باید این تنبیهاتش رو بکنیم، یه ذره با ارکان استصحاب بیشتر آشنا بشیم. الان تو این تنبیهات دو سه تا تنبیه داریم، اینا همشون جاهایی که مثلا بعضی گفتن استصحاب داریم بعضی گفتن نداریم، لنگیشون تو ارکان استصحاب. یه ذره میدانی با ارکان استصحاب بیشتر آشنا بشیم، بعد از ادله نشون بدیم. اما بودن یا اصلا نبودنش حالا
اوغلا
دلیل نیست، قرینه نداره درست. یعنی امام داره اعتماد میکنه به سوره اوغلا بر توضیح قاعده شرعی، یعنی در مقام توضیح قانون راضی بود، در مقام توضیح قانون شرعی داره با این کار میکنه. بس میگه که آقا شما تو سیرت من این مطلبی که من دارم میگم هست، اما نه تعبد داره چون تعبیر ما به تعبیر باید عمل میکنه. کلمه شکه که تو رو باید اومده رفت به زنده به بقا و نفع دیگه سری و قلب استصحابی هم که مضمون رو بقا باشه چه باشه شروع چی باشه تخت میشه اینجا نبود در راحت کار رو انجام
کنه. یکی از روایات از دانش اینجا کلن داره یک روش رو نشون میده که روش حالا بین اوغلا وجود داره و بین جاهای اوغلا وجود نداره. بعد از اینا میبینیم که شاره داره با ارشاد میگیره ها سیر اوغلا رو به کار بگیریم، بعد از اینا رو داره میبینیم که شاره داره با استفاده سیر اوغلا روش خودش رو توضیح میده. ملاک تشریف
ملاکش اینه که وقت مفاد روایت اعم از مفاد سیر اوغلا مثلا اینا بر هم منطبق نمیشن. اگه بر هم منطبق میشدن خوب بود، یا سیره اوغلا توسعه درست میکرد مثل خبر واحد، یادتونه سیره اوغلا مفاد روایات و حجت خبر واحد رو توسعه داد، اما اینجا ها سیره اوغلا دائرش تنگتره زیغتره. چرا؟ به خاطر اینکه فقط مضمون البقاء رو میگرفت.
یعنی اون چیزی اصلی که
بله یعنی ظهور در عن ما میگیریم خاطر اصالت العمومی اصالت الاطلاق. فتنبیهات الاستصحاب، حالا ببینید تنبیه اول استصحاب اینه رفقا، باید ارکان استصحاب، ما تو تنبیهات قانون کلی رو میخوایم پیاده کنیم، در جایی که احد ارکان استصحاب پر استصحابم هر جا ارکان استصحاب رفت استصحابم میره باشه تا مشت. حالا تنبیه اول استصحاب میخواد بگی یه جاهایی میتونه استصحاب باشه، اما استصحاب مبتنی بر چی بود؟ یقین، به یقین وجدانی داشته باشی، بعد شک بکنی، وجدانن شک بکنی ها، یا ظن غیر معتبری به وجود بیاد، بعد بقیه ارکانم باشه. این تنبیه اول استصحاب میخواد رو مسئله شک کار کنه، بگه جایی که وجدانن آدم شک نکرده نمیتواند استصحاب را جاری کنه. شک فرضی به درد نمیخوره، تقدیر شک به درد نمیخوره، در تقدیر گرفتن شک فایده داره. خب مثال بزنی میفهمید چه؟ آقا یه کسی یقین به حدث داره، درست شد؟ شک هم نکرد، یقین به حدث داشت، بعد مرحله دوم غافل شد، نسیان پیدا کرد، یادش شد. خب اون موقع اذان شد، نماز خوند، سر داد، درست شد؟ بعد از اینکه نماز خوند تمام که شد التفت، متوجه شد، یقین به حدث داشت، یادش رفت، نماز خوند، بعد نماز مرتفت شد. رفقا اینجا یه فرض اول خارج کنید، اگه کسی بعد نماز مرتفت شد که محدث بوده است، خب این نمازش واسق رو نماز از اول داشت. ما فعلا بحثمون سر این فرض نیست، یعنی التفت و علم بالحدث، یه حکمش چیه؟ بطلان نماز. یه از محل بحث باشه، ما روی دعوا نداریم، ما اینو کار نداریم، بیاییم جاده ای بریم. القفت شک کرد، حالا که ملتفت شد شک کرد، آیا من محدث شدم وضو بعدش گرفتم؟ وضو نگرفتم چه کار کنم؟ درسته؟ اگه بخواد استصحاب پیاده کنه چیکار میکنه؟ اگه بخواد استصحاب پیاده کنی حکم فقهی بطلان نماز، یعنی چی؟ یعنی یقین به حدث داشت، اگه این وسط شک میکرد، یه شک اینجا ایجاد میشد، استصحاب چی میکردیم؟ یقین به حدث، شک در طهارت ها؟ استصحاب حدث میکردیم، نتیجهش نماز باطل، برو از اول نماز. فقها فتوا دادن که اینجا نماز صحیح بود، فقط برای نماز بعدی بود دیگه، همین فتوا. چرا؟ اگه استصحاب جاری میشد خراب میکرد کارو، اما استصحاب جاری نشده است، یک حالا که استصحاب جاری نشد یه قانون دیگه ای داریم تو فقه بهش میگن قاعده فراغ. بعد از فراغ از عمل شک در صحت یا بطلان عمل کردن، شک بعد از عمل غیر از شک بعد از محل، فکر محل میگیم چون این تعبیر زیاد از شک بعد از محل میگیم ها. دو تا قانون هم رو فقط قریبه به هم هم مثل هم هم، یکی قانون قاعده تجاوز، یکی قاعده فراغ. قاعده فراغ یعنی اتمام عمل، بعد از اتمام عمل شک بکنید نه کارمون درست بوده یا نه، احتمال صحتشو میدید، یقین به بطلان نداریم، شک کردیم آیا صحیح بود یا باطل، بعد از اتمام عمل حکم صحت میشه. قاعده تجاوز شک بعد از محله، کاری به اتمام عمل نداره. وقتی از محل یه جزء گذشتیم شک بکنیم که درست بوده یا غلط. قاعده تساوت هر جای پیاده نمیشه. تعیین محدوده مجرای قاعده تساوت یه بحث فقهی سنگین داره اینجا و اصولی. قاعده تساوت چیه؟ من دستم شستم رفتم سراغ دست بعدی، شک کردم دستم درست شستم یا نه. شک بعد از گذشتن از محل اون، محل اون جزء کار. قاعده فراخوان بعد از اتمام کل عمل. قاعده فراخ مشکل نداره، اما قاعده تساوت هم سخته. هر جای ما قاعده تساوت پیاده نمی کنیم و الا باید بین شکی و کدوم بنا رو بزنیم بر صحت موقع. حالا که کسی بنا رو بر صحت اگر می شود کسی دریا دریا مشکل نداره. خب پس حالا ایها قاعده حواسمون رو بدیم. گفت آقای عزیز دوباره که یه نقطه بگیم فکرت کنیم. اول پس چی شد؟ اگر ما یقین به حدث داشتیم یک آیا عزیز زوم کردیم روش حواست به آیا عزیز خطرناک یقین به حدث داشتیم یک، در قدم بعدی شک به حدث شک به طهارت می داشتیم. خب یقین به حدث شک به طهارت بنا رو داشتیم بعد استصحاب خودم به بطلان عمل می کرد. اونجا ممکن یه سوال حالا برای شما پیش بیاد تو همون فضا. اگر ما در فرض استصحاب رو جاری میکردیم، یعنی شک داشتیم استصحاب میکردیم، خب قاعده فراغ هم میتونه جاری بشه. چون ما بعد از عمل که الان یقینه به بطلان که نداریم، یقینه به حدث که نداریم، استصحاب به قاعده حدث کردیم، ما هنوز یقین نداریم. خب قاعده فراغ چی میگه؟ قاعده فراغ میگه اگه بعد از بطلان، بعد از اتمام عمل احتمال دادی عمل باطل بوده، احتمال دادی هم صحیح بوده، عقل بذار و صحت. اون موقع تعارض ایجاد میشه بین قاعده فراغ و استصحاب. انشاءالله تو تنبیه آخر تعارض استصحاب اونجا یه البته تنبیه آخر اینجا حس کنه نداری، تنبیه آخر استصحاب توی رسائل میگه انشاءالله اونجا بحث میکنیم سر تعارض استصحاب با بقیه قواعد. اگه استصحاب با قاعده قرعه تجاوز تعارض کرد، با قاعده فراغ تعارض کرد، با قاعده تجاوز تعارض کرد، یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم اونجا حق رو میدیم به استصحاب. علا احد الاقوال حق با استصحابه، استصحاب حاکمه، قاعده فراغ دیگه پیاده نمیشه. اما حالا اوارشو بگیم، اما اگر ما یقین به حدث داشتیم بعد شک کردیم بعد غافل شدیم، غفلت یادش رفت، بعد نماز خوند، بعد از نماز التفت، حالا که التفت شک کرد، دوباره شک کرد آیا کارش درست بوده یا کارش غلط بوده، بنا رو بر چی میذاره؟ چیکار باید بکنه؟ آقای حجازی یقین به هدف داشت، یک شک کرد در طهارت، یادش رفت دیگه، نماز خوند، حالا بعد نماز مرتضی شد، میگن استصحاب. استصحاب چی؟ استصحاب حدث، استصحاب بقاء حدث، استصحاب بطلان صلاح نماز خوند. لذا اینجا فقها فتوا به بطلان میدن. آقا کل ذالک مال او شک کرد، شک باید قبل از عمل باشه، اگه شک قبل از عمل نباشه ارکان استصحاب تمام نیستن. درست شد؟ خب یکی دیگه هم بگم بعد بریم عبارت بکنم. بحث بعدی در مورد استصحاب کلیه. رفقای عزیز دقت کنید، شک نداشتیم مطلقا ماشون مشکل نداره، شکی مال بعد از عمله، ما میخواییم استصحاب وقاع حدث کنیم قبل از عمل. بعد از عمل قاعده فراغ میاد تمام میکنه کار دیگه، نوبت استصحاب نمیرسه. اما اگه شکمون قبلش بود خوب بود، چون دیگه استصحاب عمق، استصحاب بعد از عمل فایده برای ما نداره. ارکان استصحاب بعد از اتمام عمل تمام شدنه، ما
ما استصحابو چه میخواستیم؟ قبیل الدخول فی الصلات، تعبیر روایت بود دیگه، از تو روایت استنباط کردیم. اونو برای این رو خواهیست کنم. گفتیم اگر استصحاب اینجا درست میشد، استصحاب درست میشد، این شک قبلش درست میشد، خب وقتی میومدیم در انتها شک میکردیم استصحاب پیاده میکردیم، خب اونجا میشه قاعده فراغت پیاده کرد، با استصحاب حکم بطلان کنیم، با قاعده فراغت مسحت کنیم، دوران ایجاد میشه. اینا میگن استصحاب مقدمه. چرا مقدمه؟ شاله بر بعد
بگیم بالاخره
این قاعده فراغت مقدم شده دیگه، شک بعد از عمل باشه، مجرای استصحاب نه روایت به من حجیت استصحاب بود، روایت به من گفت مال قبل از عمله، قبل از عمل درست بشه استصحاب کن، استصحاب بقا حدث بکن، نماز خراب میشه دیگه نمیتونی نماز بخونی. اما نه قبل از عمل ارکان استصحاب باقی نبود، استصحاب بقا حدثی هم شارع برای تو جعل نکرد، وقتی نکرد راحتی رو
کنه.
نه همونه، اصلا مرتکز بر همونه، یه عبارت این عبارت مشهور اصولی اینه همونه.
حالا ببین استصحاب کنی
حالا ببین بحث بعدی در مورد کلیه، یه بحثی داریم در مورد این که آیا کلیات قابل استصحاب هستن یا قابل استصحاب هستن. استصحاب کلی چه قسم داره که این از قسمت‌های معرکت الآراء باب استصحابه، مخصوصا استصحاب کلی قسم ثانی و مخصوصا قسم ثالث. حالا ما قسم اولش رو می‌گیم، قسم ثانی ثالثش برای فردا ان شاء الله. استصحاب کلی قسم اول اونجاییه که ما مثال بزنیم، آقا یه زیدی در خانه بود، درست شد؟ زید بودش در خانه، بعد الان یقین داریم که زید در خانه، بعد از گذشت زمانی شک میکنیم آیا هنوز زید در خانه هست یا زید در خانه نیست. یقین به وجود زید در زمان سابق، شک به وجود زید در زمان لاحق. همینجا قاعده یقین رو بگید، شک کنیم که آیا هم اول زید بود یا نه، قاعده یقین از محل بحث بیرون. اینجا یقین دارم زید بود، الان شک کردم که زید هنوز باقی است در خانه، میگم استصحاب میکنم بقاء زید رو. اینجا میتونم در مورد کلیه انسانم صحبت کنم، زید در خانه بود، یقین به وجود زید یعنی یقین به وجود انسان، شک به بقاء زید یعنی شک به بقاء وجود انسان. حالا رو انسان پیادش کنیم، یقین داشتم انسانی در خانه بود، شک کردم در آن بعدی که آیا انسانی هنوز هست، استصحاب میکنم بقاء وجود انسان رو. خب حالا مثال فقهی براش بزنیم. می فرماید که یک کسی جنوب شد، خب یقین به وجود جنابت، یک شک کرد بعد از گذشت زمان، شک کرد آیا هنوز جنابت باقی است یا جنابت مرتفع شد. جان اینجا استصحاب جنابت میکنه، استصحاب بقاء جنابت، احکام جنابت میاد، در مسجد نمیتونه توقف کنه، نمیدونم هرچه احکام برای جنابت وجود داره، نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه نماز بخونه، همه احکام جنابت باقی. اگر استصحاب کرد بقاء جنابت رو، جنابت خودش از اقسام حدث، حدث یا اکبر یا اصغر، اکبر، حدث اکبر که با غسل از بین میره، حدث اصغر با وضو بلدی. حالا ای آقا اگه رو جنابت میتونه استصحاب پیاده کنه، همین که الان پیاده شد، بقاء جنابت، بقاء استصحاب حدث اکبر، احکام حدث اکبر رو استصحاب کرد. اینجا وقتی جنابتی هست، همانطور که ای جنابت یعنی حدث اکبر هست، کلی حدث هم هست. همونطور که رو شخص شخصی به نام جنابت استصحاب و پیاده کردیم، رو عنوان کلی به نام حدث هم میشه استصحاب و پیاده کرد. یعنی بگیم که یقین داشتیم که حدثی ایجاد شد، شک کردیم حدث مرتفع شد یا نه، استصحاب کردیم بقاء وجود حدث رو. خب ثمره فقهی داره؟ بله ثمره داره. خود عنوان حدث یا احکامی داره که این احکام هم توز حدث اصغر است، هم حدث اکبر. من جملت الاحکام، آقا متن قرآن امکان حرام، مطلق الحدث، حالا چه حدث اکبر باشه چه حدث اصغر، یا حکم داره، حکمش چیه؟ حرمت متن کتابت قرآن. پس میتونیم استصحاب کلی کنیم، میتونیم استصحاب فرد کنیم. حالا ای تا اینجا، فردا انشاءالله میخواییم جایی رو توضیح بدیم که استصحاب کلی امکان داره اما استصحاب افرادش امکان نداره. بعد میخواییم بریم تعقل کنیم ببینیم چه جوری میشه، میشه نمیشه. وقتی افراد نداریم، خود خود بخود کلی هم نداریم. حالا بخونیم، یشترط فی الاستصحاب فعلیت الشک، استصحاب در استصحاب شرط شده فعلیت الشک. فلا یفید الشک از تقدیری، شک تقدیری فایده نداره تو استصحاب. فلو تیقن الحدث، اگر یقین به حدث داشت، من دون ان یشک، شک نکرد، ثم قفل، یادش رفت، و صلا نماز، ثم التفت بعدها، بعد نماز ملتفت شد، فشک. آقا اگر بعد از نماز ملتفت شد یقین پیدا کرد که حدث داره، لا کلام فی بطلان الصلات، بالا نوشتیم هم خطش زدیم، گفتیم محل بحث خارج، اما فشک فی طهارت من حدث سابق، بخاطر اون حدث سابق شک کرد نمازش درست بود یا نه. آقا میفهمن لا یجل استصحاب، استصحاب اینجا جاری نیست. چرا؟ لأن الیقین بالحدث به امکان موجودا قبل الصلاة، اونجایی که یقین به حدث بود قبل الصلاة، لم یشک، شک نکرد، لغفلت قافل بود شک نکرد. ولعدل عدم جریان الاستصحاب، آقا جریان استصحاب یعنی چی؟ وقتی استصحابی جریان پیدا نکرد، یعنی خدا بهت نگفته حدث وجود داره. استصحاب بخواد استصحاب بقا حدث باشه، شارع بد نگفت استصحاب بکن. وقتی بد نگفت یعنی الان تو دیگه بناتو بذار بر اینکه حدثی وجود نداره. یحکم علی به صحت الصلاه اخذا به قاعده الفراغ، قاعده فراغ میاد تمام میکنه. چرا؟ چون احتمال انه توضع قبل از صلاه، احتمال میده که وضو گرفته باشه، احتمال میده نمازش درست باشه، و هذا المقدار من الاحتمال کاف لجریان قاعده الفراغ. قاعده فراغ چیه؟ اگر شما بعد از اتمام عمل احتمال دادی نمازت صحیحه، احتمال هم دادی غلطه، میگن بناتو بذار بر صحت. اگه یقین به بطلان کردی هیچ، اما تا احتماله یا علی نماز درست. ولی حکم فقیش اینه، یجب علیه توضع به نسبت الی سایر الصلوات. قاعده فراغ همین یه نمازتو درست میکنه، وضو برات درست نمیکنه ها، فقط صحت نمازتو درست میکنه، لذا برای نمازهای بعدی باید وضو بگیری. لأن قاعدة الفراغ لا تثبت إلا صحة الصلاة السابقة. اینجا تو پرانتز بنویسید دون الوضوء، وضوء برای تو درست نکرده. اگه استصحاب بود، استصحاب وضوء، وضوء درست میکرد، نمازها بعدی هم باش میشد. و اما الصلوات الآتية فهي رهن و احراز الطهارة، اما نسبت به نمازهای بعدی با وضوء بگیری طهارت. و هذا بخلاف ما اذا كان على يقين، قسم مقابل، یقین داشت من الحدث، ثم شک فی وضوئه، بعد شک کرد در وضوء، و مع ذلك غفله، یادش رفت، و صلا نماز خوند، و التفت بعدها، بعد نماز ملتفت شد. فالصلاه محکومه بال مطلق. چرا؟ لتمامیت ارکان الاستصحاب، ارکان استصحاب تام من قبل از نماز. پس ارکان استصحاب که تام شدن، استصحاب قبل نماز شکل گرفت، استصحاب قبل از نماز استصحاب حدثه. یعنی تو الان بنا رو باید بذاری تعبدن که حدث محدثی، آدم محدث اجازه ورود به نماز نداره، تو اجازه نداشتی به نماز وارد بشی که بعد حالا شک بکنی قاعده فراغ بیاد درست کنه، لذا استصحاب مقدم شد نه توضیح. و این احتمال انه توزع بعد الغفله، برای که احتمال وضوع هم بده فایده نداره دیگه. جان از تو ادله اینطور در اومد که استصحاب قرینه نماز باید بشه. نمیتونی صبح استصحاب کنی که ظهر نماز بخونی. استصحاب باید قبل از نماز، یعنی شما اگر استصحاب شما قبل از نماز باید فکر کنی، سعی بکنی ببینی یقین پیدا وارد میشه به وضو یا به تا به، اگر ایجاد نشد بعد میتونی استصحاب کنی. صبح استصحاب کردی بعد یقین اومد خودی که تموم میشه که على تنبيه حسانی في استصحاب الكلي. المراد من استصحاب الكلي هو استصحاب الجامع بين الفردين. عنوان کلی، کلی آقا همون معنای منطقیش، منطقیش چی بود؟ ما یستقع على کثیر، یادش بخیر. که استصحاب الانسان المشترك بين زید و ام. و که استصحاب طلب الجامع بين الوجوب و النذر. و له اقسام ثلاثه. اقسام سگانه اداره قسم دو و سه محل دعوا تا بعدا. القسم الاول من استصحاب الكلي. اذا علم به تحقق کلی فی ضمن فرده، میدونیم یه کلی در ضمن یه فردی محقق شد. ثم شک فی بقاء کلی و ارتفاعه، شک شد که این کلیه رفت، یا شک شد در بقاء فرد به نتیجه شک شد در بقاء کلی، اینطوری هم میشه گفت. فلا محاله اینجا زمین رو به فرد بزنید بهتره. ثم شک فی بقاء الفرد و ارتفاعه، فلا محاله و شک فی بقاء کلی و ارتفاعه، شک میشه در بقاء و ارتفاع کلی. مثال فاذا علم به وجود زید فی الدار، فقط علم به وجود الانسان فی الدار، وقتی شک احتمال داریم زید هستش یا نه، یعنی احتمال داریم انسانی هست یا نه. زید نعوذ بالله اجلکم الله حیوان خونی خو انسان دیگه. وقتی گفتی زید هست یعنی انسان هست، وقتی هم شک شد تو بقای زید، شک شد تو بقای انسان، مگه اینکه انقلاب در ذات پیش اومده باشه. اینم یه فرضشه، اینا فرضای فخرازیه، اینا بعد از فرضا بکنید که ذهنتون قوی بشه. فاذا شک فی بقاء زید فی الدار یجری هناک استصحابان، دو تا استصحاب داره، استصحاب و بقاء الفرد یعنی زید، استصحاب و بقاء الکلی عن الانسان، اعنی یعنی قصد میکنم ها، یادتون دیگه سمری نخونید سرش. و هاکذا اذا صار این جمله ای که گفت، اینجا دو تا استصحاب داریم الف و ب کرد در مقابل قسمای بعدیه، که تو اقسام بعدی ما استصحاب کلی داریم اما استصحاب فرد نداریم، برای همین یک و دو مشخصشون کرد تا بعدن بگه مقابل اوناست. و ها کذا اذا صار محدثا بالحدث الاکبر، یه حدث اکبر اتفاق افتاد عن الجنابه، و شک فی ارتفاعها، شک کرد که آیا یه حدث از بین رفت، بر رافه سقوط کرد از بین رفت، شک کرد الان. فیجوز له استصحاب الجنابه، آیا جائز استصحاب جنابت کنه؟ میگیم بله یجوز. فیترتب علی جمیع آثار الجنابه، تمام آثار جنابت هم میاد. آثار جنابت چیه؟ حرمت المکث فی المساجد، عبور عن المسجدین الشریفین، مسجد الحرام و النبی، که اصلا جائز نیست عبورم بکنه ازشون. یه لحظه تمام کنم چشم رفقا، یه نکته هم دوباره اینجا بگیم یادمون نره. گفتیم چرا آقای سبحانی وقتی استصحابو میگه بعد اثر شرعیشو میگه؟ تنبیه سوم، عدم حجت اصل مصبه. تو تطبیقات بود توضیح دادم، گفتم ایشون که آثار شرعیشو میگه برای مسئله اصل مصبته که در آینده میخونیمش، حواستون باشه. الان میبینید هر کتاب اصولی ببینید این استصحابو که میگن سری پشت سرش اثرشو میگن، چرا؟ احتراز میخوان بکنن از اصل مصبت. چیه اصل مصبت؟ سیعتی کمایه. حالا استصحابو جنابت کردی، شخص جنابت یعنی فرد، که این فردی برای کلی حدث، حدث ینقسم الی الاکبر و الاصغر، اکبر یک قسمه، اصغر یک قسمه، عنوان حدث جامعشونه. حالا شما استصحاب حدث اکبر کردی، آثارش استصحاب کردی، حالا یجوز الاستصحاب الکلی، استصحاب کلی هم جائزه، یعنی مقسم حدث یا اکبر یا اصغر. جنابت اینجاست، شما وقتی استصحاب جنابت کردی یعنی استصحاب حدث اکبر کردی، حالا ایشون میخواد بگه استصحاب حدث اکبر رو بلکن، استصحاب مقسم کن، میشه؟ بله امکان داره. ای اصل الحدث الجامع بین الاکبر و الاصغر، الجامع بین الجنابه و سایر الاحداث. سیترتب علی اثر و نفس الحدث الجامع، حدث جامع اثرش چیه؟ که حرمت مس کتابت قرآن، نوشتی قرآن قابل مس کردن جان؟ ارکان استصحاب پیاده میشن، پیاده کردم دیگه، یقین به عنوان یقین به وجود حدث داشتن، مطلق الحدث. وقتی حدث اکبر دارم که مطلق حدث محقق شده، پس یقین به وجودش داره. شک در رفع حدث اکبر کردم، یعنی شک در رفع عنوان حدث کردم. استصحاب بقا حدث اکبر میکنم، فن استصحاب بقا عنوان حدث هم میکنم، یعنی جامعه همش درست. بعد ثمرش چیه؟ اثر شرعی داره؟ خب نداره، استصحاب نمیکنی. اما اگه داشت میشه استصحاب بشه، اشکال نداره. یعنی ارکان استصحاب تامن، اثر شرعی نداشت میشه اصل مثبت، او جهت خراب میشه. یه بار ما الان توی دوتا تنبیه گفتم دنبال چیم؟ پیاده شدن ارکان استصحاب. ایشالله تو تنبیه سالس بهتون میگیم اونجا ارکان استصحابم که باشن یه مانعی هست. فعلا تو ارکان استصحابی میگیم ارکان استصحاب هر جا درست شد استصحاب درست میشه. رفقا استصحاب بازی کردن با موارد استصحاب برای که ذهن قوی بشه مثل صرف کردن صیغه ها بود که حتی پنکر هم شما صرف میکردید. شما هر چی دیدید بریزیدش تو قالب استصحاب، ارکان استصحاب رو توش پیدا کنید، این کار رو انجام بدید، ذهنتون قوی بشه. سلام علیکم.